الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که نهی غیری از عبادت آیا مقتضی فساد هست یا نیست. مرحوم محقق عراقی و مرحومای خویی فرمودند که مقتضی فساد عبادت نیست نهی غیری، چون نهی غیری به معنای مبغوضیت فعل نیست. آنچه که موجب فساد عبادت است مبغوضیت آن است، مفسد داشتن آن است. وقتی که نهی غیری ناشی از مفسده و یا مبغوضیت در متعلق نیست، پس مانع از تقرب هم نیست. ام نهی غیری ناشی است از مقدمیت ترک زد، مثل ترک نماز در اول وقت نسبت به ازاله. مولا وقتی که ازاله نجاست از مسجد را دوست دارد، مقدمه آن را که ترک نماز هست دوست دارد، نه این که از نماز بدش می آید. نماز مبغوض نیست، ترک نماز مقدمه واجب شده است و ترک نماز شده محبوب، نه این که فعل نماز بشه مبغوض. این فرمایش اولا اخص از مدعاست، چون در علت تامه حرام مثل غسل به آب سرد که علت تامه بیمار شدن است، اونجا چون بیمار شدن مبغوض نفسی است، علت تامه آن هم مبغوض طبعی و غیری خواهد بود. و این بیان که مرحوم نائینی و مرحومای خویی فرمودن فقط در مورد ضد الواجب مثل نماز در وقت ازاله مطرح میشه که ترک نماز محبوب است، لکونهی مقدمتن للازاله، نه این که فعل الصلات مبغوض باشد. ثانیاً در همین ترک الصلات که مقدمه ازاله هست، وقتی ترک صلات محبوب بود امر داشت، کسانی که میگویند امر به ازاله مقتضی امر به ترک صلات هست، که چون ترک صلات مقدمه ازاله هست، بعدش میان میگن حالا که ترک صلات امر دارد، امر به ترک صلات مقتضی نهی از ضد عام میشه. امر به ترک صلات مقتضی نهی از نماز است، چون نماز ضد عام ترک الصلاة. اینجور میگن، میگن ازاله واجب است، ترک صلات از باب مقدمه واجب واجب است، پس وجوب رفت روی ترک الصلات. امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش یعنی نقیزش است، پس امر به ترک صلات مقتضی نهی از نقیز ترک الصلات است. نقیز ترک الصلات یعنی فعل الصلات. پس حب غیری به ترک صلات مقتضی بغض غیری خواهد بود به فعل الصلات، از باب این که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هم هست. پس این که شما می‌فرمایید ترک نماز مقدمه ازاله است و محبوب غیری است، ولی فعل الصلات مبغوض غیری نیست، این با مبنای مشهور که میگوین امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، بغض شیء ببخشید حب شیء مقتضی بغض ضد عام آن است، و لذا میگن امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته. با این مبنای آقایون جور نمیاد این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. سال سر ما گیرم در مثال نماز که ضد ازاله است، نماز رو مبغوض غیری ندانیم، بگیم واجب است ترک نماز، چون ترک نماز مقدمه واجب است. خب مشکل همین جا هم پیش میاد، چطور میتونه ترک نماز در اول وقت واجب باشه در عین حال فعل صلات هم امر داشته باشه؟ جایی که ترک صلات واجبه مولا میگه ترک کن نماز را، میتونه بگه نماز بخوان؟ نمیتونه بگه. همین که واجب کرد ترک نماز را، ولو نماز مبغوض نباشد، ترک نماز محبوب غیری باشد، بالاخره مولا گفت من از تو میخواهم نماز در اول وقت را ترک کنی، چطور میتواند امر کند در این حال به نماز خوانده؟ و وقتی امر به نماز شامل این نماز در وقت وجوب ازاله نشد، شما چجور تصحیح میکنید این نماز را؟ حالا مرحوم نائینی میگه من کشف ملاک میکنم، مدلول التزامی خطاب صله میگوید این نماز هم در وقت وجوب ازاله ولو امر ندارد اما ملاک دارد. اما مثل مرحومای خویی که وقتی امر ساقط شد میگه ما کاشف از ملاک نداریم. آی خویی چطور میگه نهی غیری مقتضی فساد نیست؟ جناب آی خویی، خب این نماز در اول وقت وقتی نهی داشت یا به تعبیر شما واجب شد ترک این نماز مقدمتاً للازاله، دیگه نمیتواند امر داشته باشد. وقتی نتوانست امر داشته باشد کاشف از ملاک هم نداریم، چه میدانیم این نماز وافی به ملاک هست یا نیست؟ پس چطور ما بگوییم نهی غیری مقتضی فساد نیست؟ بله، فرض اینه که این نماز در وقت ازاله نهی داره مطلقا، گفتن در وقت وجوب ازاله نماز نخوان، چطور امر ترتبی بکنند؟ چه بگویند؟ اگر بگویند اگر ازاله را ترک می کنی واجب است و امر داری که نماز بخوانی، فرض اینه در فرض ترک ازاله یعنی به نحو شرط متأخر از آن ظهر که میگویند من تا 10 دقیقه دیگر ترک خواهم کرد ازاله را، تا 10 دقیقه دیگر مشغول ازاله نجاست از مسجد نمیشم. خب ولیکن فرض اینه که با ترک ازاله نهی از نماز ساقط نمیشه، ازاله واجب است در این 10 دقیقه. شما ترکم بکنید ازاله را هم وجوب ازاله باقی است ولو شما اسیان خواهید کرد، شما اسیان خواهید کرد تا 10 دقیقه دیگر، ولیکن این باعث نمی شود وجوب ازاله الان ساقط بشود. وجوب ازاله الان هست، نهی از صلات هم الان هست، ولو شما بنا دارید ازاله را ترک کنید. خب وقتی نهی از نماز الان هست چطور جمع میشه با امر به نماز؟ بله، بحث ما مبتنی بر این است که ذات مقدم واجب باشد. بله اگر مقدمه موصل واجب بود اصلا نوبت به این بحث نمی رسد. فرض این است که ذات نماز نهی دارد، یعنی چون ازاله واجب است شارع گفته اترک الصلا فی هذا الحال، نهی دارد نماز در این حال. بنابراین مسلک که از نتایج قول به وجوب مطلق مقدمه است داریم صحبت میکنیم. خب پس الان اذان ظهر گفتن من ازاله نخواهم کرد تا 10 دقیقه دیگر، ولیکن وجوب ازاله که ساقط نیست، وجوب ازاله که ساقط نیست، نهی غیری از نماز هم در این حال ساقط نیست. پس شما الان هم نهی دارید از نماز هم میخواهید امر ترتبی داشته باشید به نماز و این باید مشکلش حل بشود. شما این مشکل را حل نکردید. بله، ما در امرهای ترتبی بر اساس اینکه ضد الواجب نهی ندارد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بر این اساس ما امر ترتبی رو درست کردیم. گفتیم امر به اهم مقتضی نهی از مهم نیست، ولذا می شود بگویید ان ترکت الاهم فأت بالمهم، و الا اگر ما قائل می شدیم که امر به اهم مقتضی نهی غیری است از مهم، در اونجا هم تصویر ترتب مشکل می شد. خب پس این بزرگواران طبق مسلک خودشون نباید می فرمودن ان نهی الغیری یا ان العباده لا یقتضی الفساد. حالا ممکنه شما بفرمایید که بالاخره نظر نهایی چی میشه؟ ما به نظرمون نهی غیری با اطلاق امر قابل جمعه، خلافاً للاصحاب. این اشکال هایی که کردیم به آقایانی بود که می فرمودند اجتماع امر و نهی ولو نهی غیری باشد در شیء واحد محال است، اما ما مبنایی داریم خلاف مشهور و اون اینه که هیچ محذوری ندارد یک فعلی مثل نماز در اول وقت نهی غیری دارد، ولیکن اطلاق امر به نماز شامل آن هم بشود. چرا؟ برای اینکه درسته که این نماز در اول وقت بنابر نهی غیری محبوب بالفعل نیست، چون نمی شود هم نهی غیری داشته باشد یعنی مبغوض بالفعل باشد و هم محبوب بالفعل، ولیکن ما در صحت امر شرط نمی دونیم که این فرد از متعلق امر هم محبوب بالفعل باشد. صرف الوجود نماز محبوب مولا هست، این فرد از نماز هم محبوب شأنی هست، یعنی لولا کونه ضد الواجب ضد الازالت الواجبه محبوب بود. وافی به ملاک نماز واجب هم که هست چه مشکلی دارد؟ چه مشکلی دارد؟ امر اطلاق شامل این فرد هم بشود. ببینید، دقت کنید، بغض غیری اصلاً امر قهری است، در اختیار مولا نیست. کسی که بغض دارد چیزی را، علت تامه اون را هم بغض دارد، این امر قهری است. حالا ما مثال روشنتر رو بزنیم برای نهی غیری، چون در مثال نماز که ضد ازاله است، کسانی مثل مرحوم آیست قائل به نهی غیری نیستند، ولی در مثال غسل به ماء بارد که علت تامه ضرر محرم بر نفس است، قائل به بغض غیری هستند. و لذا همین مثال غسل به ماء بارد را که علت تامه اضرار به نفس است انتخاب کنیم که فرد شاخص از نهی غیری است. خب مولا اضرار به نفس را میبیند مبغوض است، قهرن علت تامه آن هم مبغوض غیری است. اما مولا میگه اگر شما اضرار به نفس خواهید زد، اگه غسلم نکنید با آب سرد، میرید ممکن است بروید از راه دیگر خودتان را بیمار کنید. این طور نیست که سبب منحصر باشد غسل به ماء بارد برای اضرار به نفس، نه، سببهای دیگر هم دارد. و نظام مولا میگه اگر اضرار به نفس خواهید زد، لااقل بیایید غسل کنید. طبعا آب گرم نیست، غسل با آب سرد میکنید، لااقل بیایید غسل کنید به آب سرد که در کنار این حرام لااقل یک مصلحتی هم استیفا بشه. این چه اشکالی داره؟ خیلی امر عرفی هم هست. مولا میگه لا تزر به نفسک ولکن لو کنت تزر به نفسک فاغتسل بالماء البارد. آقا غسل به ماء بارد مبغوض غیری نیست. چرا هست؟ ولی کسی که ایجاد می کند مبغوض نفسی را، اضرار به نفس می زند، خب از دو حال خارج نیست: یک، برود از سبب دیگر این کار را ایجاد کند، میشه مفسده محضه. راه دیگر اینه که بیاد با غسل به آب سرد اضرار به نفس بکنن، مفسده ایست مقرون به مصلحت در غسل به ماء بارد. چه اشکال داره مولا امر ترتبی بکنه، بگه ان کنت تزر به نفسه که فاغتسل بالماء البارد، به غرض استیفاء ملاک غسل به ماء بارد. پس بغض غیری مانع از امر نیست به نظر ما، ولو به نحو امر ترتبی. میمونه این که مبغوض غیری قابل تقرب نباشد، اون هم که دیروز جواب دادیم مبغوض غیری مبعد من المولا و موجب استحقاق عقاب نیست. مبغوض نفسی موجب استحقاق عقاب است، نه مبغوض غیری. پس این غسل به ماء بارد از حیث قابل تقرب بودن قابل تقرب است، از حیث امر هم به نظر ما بغض غیری مانع از امر نیست، ولو به نحو امر ترتبی. گاهی نیاز به امر ترتبی هم نیست. کجا؟ جایی که امکان غسل به آب گرم هست. آب گرم کن رو روشن کن، نیم ساعت صبر کن آب گرم میشه، برو غسل به آب گرم بکن. میگه نه، حوصله‌شو ندارم. میگن مریض میشی با آب سرد بری غسل کنی؟ میگه فدای سرت. خب این غسل به آب سرد علت تامه اضرار به نفس است، ولیکن امر به خصوص این غسل به آب سرد که نبود، امر به طبیعی غسل بود. خب این مکلف به سوء اختیارش این فرض رو انتخاب کرد، چه اشکالی دارد اطلاق امر به غسل شامل این غسل به آب سرد هم بشود، ولو مبغوض غیریست این غسل به آب سرد. ولیکن اصل غسل محبوب، غسل به آب سرد هم وافی به ملاک غسل اگر باشد. لولا کونه مبغوضا غیریا مشکلی در این غسل به آب سرد نیست، ولذا چه مشکلی داره شارع به طور مطلق بگه اغتسل؟ وقتی که امر بود مشکل امر برطرف شد، میمونه این که شما میگید این فرد حرام غیریست، قابل تقرب نیست. جوابش اینه که حرام غیری چرا قابل تقرب نباشد؟ چیزی که مبغوض نفسی نیست، موجب استحقاق عقاب بر خودش نیست، به ذاتهی و به فی حد نفسهی مبعد من المولا نیست، اون حرام نفسی مبعد من المولاست، موجب استحقاق عقاب است، نه این حرام غیری. خب این حرام غیری که نه مبعد من المولاست به نفسه، نه موجب استحقاق عقاب است بر فعل، بر فعلان، چرا قابل تقرب نباشد؟ بعد از این که وافیست به ملاک اون غسل واجبی که مولا به آن اهتمام دارد، میگید از کجا کشف کردید که این فرد وافیه به ملاک است؟ میگیم از اطلاق امر. اطلاق امر با بغض غیری نسبت به این فرد عرفن و عقلن قابل جمع است، و این فرد حرام غیری هم که مشکل تقرب ندارد، پس چرا صحیح نباشد؟ نهی غیری امر قهریان، اصلا مولا نهی غیری را به عنوان فعل اختیاری انجام نمیده، از باب این که من ابغض شیئا لا یمکن ان لا یبغض علت. این کسی که بغض داره چیزی رو نمیتونه نسبت به علت اون بی تفاوت باشه، نسبت به اونم بغض طبعی و غیری داره. ببینید وقتی این غسل به آب سرد مبغوض غیریست، به قول شما حرام غیریست، به خاطر این است که علت تامه اضرار به نفس است. ولی از اون طرف چه اشکال داره شارع اطلاق امر به غسل را شامل این غسل به آب سرد هم بداند، چون وافیه به ملاک است؟ مگر باید مصداق واجب محبوب بالفعل باشه؟ کی میگه اینو؟ اول اون کلامه مصداق واجب باید وافی باشد به ملاک واجب، اما محبوب بالفعل هم باشه؟ به چه دلیل؟ بله این فرد مبغوض غیریست و طبعا محبوب بالفعل نیست، اما به کدام برهان، به کدام بیان عرفی و یا عقلی شما میخواید بگید حتما باید این فرد از عبادت محبوب بالفعل هم باشد؟ نه، وافی به ملاک واجب که هست صرف الوجود واجبم که محبوبه، این فردم که وافی به ملاک واجب هست چه مشکلی دارد؟ صحیح باشد، فقط مشکل قصد تقرب بود، نهی غیری هم که مانع از تقرب نیست، چون حرام غیری مبعد من المولا نیست فی حد ذاته، موجب استحقاق عقاب بر خودش نیست، اون حرام نفسی است که مبعد من المولاست و موجب استحقاق عقاب. اتفاقا روایت هم همینو میگه در صحیحه عبدالصمد، جاهل مقصر. چرا؟ برای اینکه رجل اعجمی جمع نفقت الحج ولم یسأل احدا، مثل حاجی که الان نه کلاس های کاروان رو شرکت میکنه نه مناسک حج مطالعه میکنه، فقط از دوست و آشنا سوال میکنه کدوم بازار جنس ارزون میفروشن که رفتیم مکه و مدینه جنس ارزون بخریم. ناگهان خودش رو تو مسجد و شجره دید، رسید اونجا، فاحرم فی ثیابه. ابو حنیفه و جماعت ابو حنیفه گفتن حج که باطل و علیک الحج من قابل و علیک بدنه. امام صادق علیه السلام اونجا تشریف داشتن، آمدن خدمت حضرت سوال کردن، فرمودن لیس علیک الحج من قابل و لیس علیک کفاره، حجت صحیح است، با این که این احرام علت تامه بود برای حرام. چرا؟ برای این که تا گفت لبیک شد لابس مخیط فی حال الاحرام، لبس مخیط در حال احرام حرامه دیگه. چی باعث ارتکاب این حرام شد؟ همین لبیک این رجل اعجمی. ولی امام فرمود حج صحیحه، لبیک صحیحه، احرام صحیحه. جاهل مقصر بود، چه فرق میکنه؟ جاهل مقصر فعلش مثل عالم عامد مبغوضه. اگر شما در جاهل مقصر مشکل را حل کردید دیگه راحت میتونید در عالم عامد هم مشکل را حل کنید، چون الجاهل المقصر و کل عامد فعلش مبغوضه. اگر مشکل در مبغوض بودن است، در جاهل مقصر هم همینه. بالاخره شارع وقتی اطلاق امر مشکل ندارد، ما حرفمون اینه به کدوم برهان شما میگید با وجود نهی غیری از فرد و بغض غیری از این فرد اطلاق امر محال است؟ ما نه عقلمون اینو میگه نه ارتکاز عرفیمون، شاهدش هم این روایت صحیح است. بله، لبیکی که این رجل اعجمی گفت علت تامه لبس مخیط بود فی حال الاحرام. مقدمه حرام، حرمت از ازل از زمان تشریع گفت لا المحرم لا یلبس المخیط. بخیر، محرم لبس مخیط نمی کنن. خب علت تامه حرامه دیگه. از اول گفتن پوشیدن لباس دوخته در حال احرام حرام است، وقتی طرف محرم میشه این علت تامه حرام رو داره مرتکب میشه. مگه واجب نبود این آقا قبل از تلبیه لباسهای مخیط رو در بیاره، لباسهای احرام ببوشه؟ با این تلبیه گفتن تفویض کرد بر خودش این را. این واجب بود اول بره تو این دستشویی های مسجد شجره یک جای خلوت لباسهاشو در بیاره، لنگ احرام عرض شود خدمتتون که بپوشه، بعد بیاد تلبیه بگه. با این تلبیه گفتن تفویض کرد بر خودش این واجب را و سبب شد که مرتکب لبس مخیط در حال احرام بشه. اما امام تصحیح کرد عمل او را و لذا به نظر ما نهی غیری مقتضی فساد نیست. تنبیه سوم، داعی شیطانی. ما آیه قرآن که نداریم که اذا اجتمع الداع الالهی و الداع الشیطانی فسدت العباده. یک ارتکاز متشرعی بود، ارتکاز متشرعی این بود فعلی که مبعد من المولاست و موجب استحقاق عقابه است صلاحیت عبادیت ندارد. فرضینه حرام غیری نه موجب استحقاق عقابه بر خودش نه موجب بعد از مولاست به خاطر خودش. ما ارتکاز متشرعی در اینجا نداریم که این حرام غیری را اگر مرتکب بشوید این صلاحیت عبادیت ندارد. تنبیه سوم، تنبیه سوم اینه که اگر چیزی حرام تشریعی بود، مثلا کسی در نماز فعلی را به قصد تشریع آورد یا کل نماز را به قصد تشریع آورد، نماز قفیله خوند به عنوان مستحب قطعی، خب نماز قفیله تشکیک میشه در استحباب قطعیش، مگر در ضمن نافله مغرب باشد. این آقا هم شنید که نماز قفیله در استحباب قطعیش تشکیک میشه، گفت من یک عمر نماز قفیله خوندم، الان یه عده اومدن میگن معلوم نیست مستحب باشد، بی خود میگن، من گوش به حرف این آقایون نمیدم. گفت نماز قفیله میخوانم مستحب قربتن الالله، اگه کسی حرف بزنه از فردا میگم نماز قفیله واجب قربتن الالله. تشریح کرد خب این نماز قفیله صحیحه یا نه. یک وقت این آقایی که تشریح میکنه میدونه که امری در کار نیست، خب اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه، اون خلف فرضه. شخصی میداند جزمن این کار نه واجب است نه مستحب، مثل صوم یوم العید، اصلا قصد تقرب نمیتونه بکنه، نه به خاطر تشریع و حرمت تشریع، به خاطر علم به عدم امر، ولو تشریع حرام نباشد. اون خارج از بحث، بحث در جاییه که قصد قربت متمشی شده از این. این آقا واقعا داییش از این نماز قفیله رجاء تحصیل ثواب است، یعنی اگر این آقا یه مقدار انصاف داشت میگفت به رجاء استحباب، ولیکن تشریح کرد گفت حتما مستحب است یا گفت واجب است، قصد قربت محقق شده. حالا میخواییم ببینیم تشریح آیا موجب بطلان این عمل میشه ولو بعدن کشف بشه که نماز قفیله مستحب بوده یا نه. به نظر ما تشریع مانع از قصد قربت و مانع از صحت عبادت نیست. انشاءالله دلیلش فرداست.